أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. صحبت بر سر این بود که ای انسانها جبهه های تاریخی رو بشناسی، جبهه های توحید رو با جبهه های شرک ببینید و حقیقت اونها رو و اهداف اونها رو ارزیابی کنید. در این راستا رسیدیم به جریان قوم حضرت شعیب علیه السلام. حضرت به قومشون فرمودن ای قوم، شما وضع اقتصادیتون خوبه اما اهل شرکید، بیاید بندگی کنید. یک، دو، تعادل اقتصادی ایجاد کنید، نه کم بدهید اون چیزی را که باید به مردم بدهید، نه تحقیر و خار کنید از نظر قیمت اون چیزی را که باید از مردم بگیرید. اگر عدالت اقتصادی و توحید اعتقادی رو در جامعه تون و روابط تون حاکم کردی، حضرت فرمودن نجات پیدا. قومشون در مقابل حضرت دو جسارت کردن، همینطور که حضرت دو پیشنهاد کرد. حضرت فرمود که بندگی خدا را بکنید. اینها گفتند که تو به ما میگی که از سنت قومی گذشتمون دست بردار. اونجا که فرمود که چی؟ اصلا تو که تعمرو که انت رو که ما یعبد و آبا اونا. حضرت فرمود که آقا بندگی خدا رو بکنید. اینها گفتن که ما فرهنگ تاریخیمون سنن گذشتمون رو نمیدیم و بندگی خدا رو بکنید. از اینجا چیز یاد گیرید که برای مقابله با بندگی خدا همیشه از این گونه حرف ها زده می شده است. انشاءالله مطالعه بفرمان. اروپا برای اینکه با دین مخالفت کنه و مقابل دین واسه، اومد فولکلوریسم را مطرح کرد، سنن اقوام را. شاید هم بگوید خب مگه چیزیه این؟ این چیزی نیست، ولی ببینید روبروی چی واسوندن. مثلا هنر چی؟ لباس ترکمن. خب شاید خب میخوایم ببینیم لباس ترکمن چیه. طور نیست بدونی لباس ترکمن چیه، ولی حفظ سنن قومی برای غفلت از توحید مشی کفار در تاریخ بوده است. بگنم حالا نمیدونم، اگرم افتخار است که مثلا پدران ما این کارو کردن، پدر ملت در آوردم یک تخت جمشید ساختم. نه، به قول امام رحمت الله علیه شاهان ننگ تاریخ هم. شما ببینید آثار ستم بر ملت هاست، اینا کجاش افتخارات ملی است؟ دقت بفرمایید، جمله ها را با هم مقایسه کنید. اینجور نیست که خدا میدونه بحث سلیقگی باشه. آخه ما مؤمنین باید سلیقه های همو تحمل بتونیم بکنیم، ولی یه وقت جهت سلیقه نیست، غفلت از توحید است. اینجا که نمیشه تحمل کرد. شما غفلت از توحید من تحمل کنید، به من ظلم کردید. یه وقت حالا بنده میخوام کفش بخرم، حالا تو چی کار داری که هی اصرار داری اینجور که من میخوام بخرم؟ یه وقته که من دارم یه نوع زندگی میخرم که دینم از دستم داره میره، اینجا که نمیشه کوتا بیای. اینا میگن که ای شعیب، تو اومدی با این توحیدت میخوای سنن قومی ما رو زیر پا بگذاری. همینه آقا. حالا عکسش، اگه خواستیم توحیده بزنیم، سیره ستمگره چیه؟ با چماق کردن سنن ملی و سنن قومی میان مردم را اینقدر مشغول این چیزها میکنن که از اصل باز میشه. شما ببینید چقدر انرژی ها صرف بشه که مثلا این کوزه مال چند سال پیشه. بنده نمیگم بده، نمیگم خوبه، ولی من میخوام بگم آقا این انرژی ها اگه جای تفکر توحیدی و عبرت تاریخی را گرفت، این خیلی خطرناکه. قرآن به شما میگه ببین چطوری از بین رفتن این متدها، این فرهنگ های حفظ میراث ملی. اگر مواظب نباشیم، یه بحث اینست که ببین چه کوزه ای ساختن، دسته این کوزه ای که هخامنشی ها ساختن یه کمی کلوفتر از دسته ایست که ساسانی ها ساختن. یه کف برای ساسانیان بزنید، به ما خدا لعنت کنه انسانی را که بخواد اینجوری ما را به این چیزا مشغول کنه. ببین چطوری از بی رفتن، رمز نابودیشون چی شد. حالا میرسیم چه آیه هایی ساقا. خب این که میگن اسلام ما رو نجات میده، خب چطوری نجات میده؟ یعنی اونجایی که شما رو مشغول میکنن که زندگیدون از دستتون برد، اسلام یاد نمیذاره. نکته دوم چی گفتن؟ حضرت چی فرمود؟ اینا چی گفتن؟ حضرت فرمود نکم بدهی، نه مال مردم رو تو سرش بزنید. اینا گفتن که تو اومدی که نگذاری ما در مالمون هر کاری میخوایم بکنیم. یعنی ما صاحب اختیار مالمون نیستیم، تو اومدی دخالت میخوای بکنی در مال ما. حضرت فرمود که چی؟ بابا شما بنده خدایید روی این زمین، بنده باید بر اساس قواعد خدا روی این زمین روابط اقتصادی و اجتماعیش برقرار کنه، خودسری نیست. اینا میگفتن ما همه کاره خودمانی. دین اومده بگه آدم ها، خدا همه کاره شماست. و این بینش ببینید الانم باید مواظب باشه. اگه جایی این سخن مطرح بشه که آقا هر کاری خاصیم میتونیم بکنیم، این همون عصیان است. ما نیومدیم روی این زمین که هر کاری بتونیم بکنیم و هر کاری بخوایم بکنیم. ما آمده ایم برای نجات خودمان، هر کاری خودمان میگوی کنیم. ما بنده ایم، نه آزاد. این هم از اروپا شروع شد. یعنی اینها دو تا مسئله را از یعنی آوردن دست. یکی به اسم فولکلوریسم، حفظ آداب و سنن ملی، اومدن سنت توحیدی رو حذف کردن. و یکی هم به نام آزادی انسان در همه ابعاد یا اگزیستانسیالیسم،
اومدن بندگی انسان را حذف کردن. و شما آثار این دو بیماره امروز در محاوره ها میبینید. مثلا اون بقال فکر میکنه هر جور تونست میشه بفروشه، و اون معلم فکر کرد هر جور که شد میتونه کارشو بکنه، در رفتم که درم، و اون کارمند فکر میکنه آزاد از هر جور توانست کلا سر مردم بذاره یا نگذاره، کاری ندارم. اصلا اینجور نیست. ما دین داریم، یعنی صاحب هستی برنامه حیات روی زمین را ریخته است. بعد اگه دقت کردید این جمله خیلی جمله عجیبی است. این سخن همه مشرکان تاریخ است که چی؟ که گفتن چی؟ او ان نفعل آیه 87 در واقع از اونجاست، اصلات و که تعمر و که انت رو که ما یعبدو آبا اونا آنفعلا، نماز و دین تو اومده از که نگذارد ان نفعلا، گفتیم ان بر سر فعل مضارع نفع میکنه که نتوانی، نه ان نفعلا که نتوانیم تصرف کنیم در اموالمون، ما نشان دین تو اومده است که به ما گفت ما نتوانیم تصرف کنیم در اموالمون، ما نشه هر جور میخوان. خودشون متوجه بودن. به قول یکی از این بزرگان میگه ابو سفیان خوب فهمید پیغمبر چی میگه، خوب فهمید پیامبر چی میگه، و دید وقتی این حرفا که پیامبر میزنه دیگه ابو سفیان خلاصه. اینا خوب فهمیدن دین چی میگه، برای همین هم دین ها کردن کارشون رو گرفتن. اینا فهمیدم دین میگه مردم سرمایتون هر جور میخواین مالتون نیست، مردم برنامه شما برای زندگیتون هر جور بخواید زندگی کنید، هر جور بخواید بخورید، هر جور بخواید بریزید، این برنامه نیست. گفتن ای شعیب تو اومده که دخالت کنی در نظام اقتصادی ما، اینجاست که شما اینا باید بدونید. خب نتیجه قوم شعیب چی شد؟ قوم شعیب که نپذیرفتند هیچ کدوم فرمایشات حضرت را، هم به سنن قبلی دل بستن توحید رها کردن، هم به روابط زشت اقتصادی خودشون پای فشاری کردن و اقتصاد دین را رها کردن. نتیجه چی شد؟ نابودی. امشب میرسیم انشاءالله. حالا میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که آدم ها اگر روی این زمین بر اساس برنامه اقتصادی دین عمل نکنید، پول دارم هکه باشید بازم نابود میشید. چرا؟ ما در طول تاریخ ملل فقیرم داشتیم. چرا خدا حالا میرسید در قرآن میگه پیغمبر ما بعضی قصه های ملت ها را برای تو گفتیم، اونایی که شما هدایت میشید. ما ملل فقیرم در تاریخ داشته که نابود شدن به دلیل دیگه. چرا اومده رو شعیب دست میذاره؟ چون آدم تو ذهنش اینه که اگه ما روابط اقتصادمون خوب باشه، به معنای اینکه پولدار باشیم، عرضه و تقاضا مثلا مناسب باشه، پریده ایم و وارسته ایم و راحت میشیم. اومده از دست رو همین قوم میذاره که نه آقا، چون دین نداشتن دو تا اشکال براشون پیش اومد، هم سنن دروغین مجازی را گرفتند و مشغول شدند، و هم با تمام جسارت هر کاری خواستن در مالشون کردند. اون وقت اینجاست که علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه نکته ای را باز کردن که اون جلسه اشاره شد، دلم میخواد تقویت بشه. ایشون فرمودن که خب آقا ما جامعه میخوان یا نمیخوان؟ انسانها برای این که بتونن حوائجشون راحت تر برآورده کنن جامعه میخوان. جامعه چیز بدی نیست. خب حالا جامعه رو تشکیل میدن که چی؟ که بهتر زندگی کنن. اگر قوانین الهی را حاکم نکنن در راستایی که جامعه تشکیل دادن به نتیجه نمیرسن. جامعه تشکیل دادن که راحت تر زندگی کنن. وقتی پول خودش ملاک شد و وقتی پول عامل کار شد، نه کار عامل پول، به نام سیستم ربا، وقتی که سرمایه‌دار قیمت کالا را تعیین کرد نه عرق جبین کارگر، وقتی که زحمت توزیع تعیین کننده نبود بلکه کارتل‌های سرمایه‌دار قیمت کالا را بالا با پایین بردن، این جامعه درست برعکس اون چه که میخواست از اجتماع خودش کنار هم بهره بگیره به زحمت میفته. یعنی جامعه درست عکس اون که میطلبید نتیجه گرفت. چرا؟ برای اینکه دستورهای توحیدی دین را در جامعه رعایت نکرد. خیلی بحث فنیست. من میخوام به شما بگم علامه طباطبایی در این قرن قهرمان بحث تو اجتماعیات سا، یعنی شما در طول این ده قرن شاید کسی رو نداری، هنوز هم نداری، که به عمق بحث‌های علامه طباطبایی بحث‌های اجتماعی را مطرح کرد. این جمله را خیلی ساده نگیرید، این جمله خیلی مبنایی است. شما مثلا تمام کتاب جامعه و تاریخ شهید مطهریه که بخونید، دو تا پاراگراف المیزان است، جلد 4 المیزان. یعنی آقای مطهری می‌فرماند ما بعضی از نکات المیزان را می‌گیریم 10 جلسه روش سخنرانی می‌کنیم. این جمله را خوب دوباره دقت کنیم. میگه جامعه دوره هم جمع میشه که به حوائجی که فردن نمیتونه برآورده کنه برسه. حالا اگر قوانین توحیدی و اقتصادیش انجام نشه، به جای اون که به اون حوائج و نیازها برسه، خود جامعه میشه زحمت. مردم اومدن جامعه ساختن که راحت باشن، خود جامعه شده زحمت. به همین دلیل هم شما ببینید، اینا که نمونهشه، شما میبینید تو جوامع غربی به طور متوسط 18 ساعت کار طاقت فرسا میکنه تا یه زندگی در حد نان خوردن و توی رخت خواب خوابیدن داشته باشد. حالا رخت خواب خوش خواب و دو نمد خوابیدن اون فرع قضیه است. ببین برای یه زندگی سطحی چقدر انرژی صرف میکنه. دقت کن آقا، به نظر من اگه بحثای اون جلسه را با این جلسه با یه تمرکزی متوجه بشید و روش کار کنید، خیلی در تحلیل آزاد میشید. بارها دوستان فرمودن که آقا چرا بحث سیاسی مجردن و صرفا نمیشه. من عرضم همین است، بینش قرآنی آقا اگه پیدا بشید اصلا جهان تحلیلش دست ما میاد. حضرت فرمود که چی؟ فرمود ای قوم این چه نوع برخوردیه میکنید؟ آیه 88 میفرماد این چه برخوردیه که نمیدونم سنن ملی را تو لگد مال میخوای بکنی یا دخالت در اموال ما میکنی؟ آقا حرف برات آوردم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی؟ این حرفا چیه؟ آیا دلیل نیوردم که این سخن الهی است؟ این چه برخوردیه؟ حرف برات آوردم، تو میگویی که دخالت میکنی در اموال ما؟ این حرفا یعنی چه؟ حرف برات از طرف خدا آوردم. آیا حرف خداییست یا حرف خدایی نیست؟ روی بام بحث کن. متاسفانه مگه امروز اینجور نیست؟ نمیاد بگید که این حرف خداییست یا خدایی نیست. میگه قرآن هر چی میخواه بگه، منم از نظر روانی اینا میگم. آخه تو چی؟ میگه که آقا از نظر ما بحث قیامت برای بچه ها ترسناک است، وقت اثر منفی دارد. و یه نصیحت هم به خدا میخواستی بکنی؟ خدا میگه از اول قشنگ قیامت تو دنیا رو درست مطرح کنی، بچه ها بیدار میشن و ما اینا صدها بار تجربه کردیم. من خودم به کرات اینا تجربه کردم. بچه ها به قدری خوب قیامت رو میفهمند، یه چند وحشت نمی کنند، نمیدونم رف کمپلکس عقده روانی هم پیدا نمی کنند، سر ساده و سالم میشن. آقا بگوی حرف مال خداست یا مال خدا نیست؟ اگه مال صاحب هستیست، خالق هستی عاقل کل است. ببین پیغمبر چه قشنگ برخورد میکنن، اونا چه بد برخوردن. و رزقنی منه رزقا حسنا، آقا این حرفا رزق حسن است برای من اومده است. حضرت میفرماد این چه برخوردیه؟ بعد میگه ای قوم، این بحث گذشته بود، دلم میخواست تقویت بشه. آیه 89 این شد: و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یوسف ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نو. خیلی عجیبه، میگه ای قوم مواظب باشید، دارید در موضع گیری ها اشتباه زیربنایی میکنید. میفرماد که در رابطه با من به مخالفت نیفتید، اگر به مخالفت افتادید اون چه بر قومهای گذشته آمد بر شما میاد. ان یصیبکم مثل ما اصحاب قوم نوح، آقام هود، آقام صالح. خیلی حرفه، میگه شما ببینید این نوع زندگی با همه این توجیهاش که نه خیلی آقا ما اگه مثلا بتونیم این مسئله اقتصادمون رو حل کنیم این همه مسئله رو حل میشه، میگه آقا اینجوری حرف نزنید. ببینید که چه شد که ملت‌های گذشته نابود شدن، با پیامبرها در افتادن، مقابل برنامه دینی واسدن. میفرماد که با من مخالفت نکنید آب زحمتی بیفتید که اقوام گذشته افتادن. جمله آخر آیه این است: و ما قوم لوط منکم ببعید. میفرماد قوم لوط خیلی از شما دور نبود شکل و ذهنشون، یعنی یا سنتشون یا تاریخشون خیلی با شما فاصله نداشتن. دیدین که چی شدن؟ یعنی میتونید ببینید و تحلیل کنید چرا نشسته ای مثل خود ما. خب شما واقعا از چشم قرآن ببینید نابودی شاه را، و خیلی راحت میتونید نابودی خودتون هم واضح باشه. ولی اگه بیان از چشم بی بی سی ببینید، بی بی سی میگه که چون مشکلات اقتصادی زمان شاه بود مردم طغیان کردن. واقعا اینطوری بود آقا؟ هنوز مردم میگن آقا یاد زمان شاه بخیر و بازارا پرش. خب نه جدی هم هست، حالا یه بار دیگه هم بحثش کردم. ما در زمان شاه به جهت اینکه 4 برابر برابر شد بودجه نفتمون، یعنی سال 1154 ما درخشان ترین بودجه نفتی، نه بودجه واقعی داشتیم. دیدیدم که بازارا پر کالا بود، خیلی هم ارزون بود. بحث کردم یه بار مفصلا طرح کیسینجر، اونجا یه نقشه ای بود که ملت رو نابود کند و نسبتاً موفق شد و انقلاب اسلامی اومد ایران را و همه کشور عربی را نجات داد، هنوز هم نجات داد است آقا. به هر صورت بی بی سی میگه که آقا اگه اقتصاد ملت زمان شاه خوب بود انقلاب نمیشد. اون یه بحث است، ولی شما خودتون میدونید اقتصاد زمان شاه بد نبود از نظر اینکه نون و آب بود. از چشم قرآن ببینید که جامعه‌ای که فاصله بگیرد، ناحکومتی و تمدنی که فاصله بگیرد از دین حتما نابود میشه. انواع نابودی ها را ببینید. یه نوع نابودی است مثل صدام است که به قول فرمایش امام جمعه دیروز، خب انصافا مگه راست نگفتن فرمودن که ذلیل ترین کشور امروز روی کره زمین عراق است. یه نوع نابودی مثل آمریکاست، یه نوع نابودی مثل شاه است. انواع نابودی ها را ببینید. فرمایش ایشون این است که، فرمایش قرآن این است که شما قوم لوط را ببینید، شما از اونا فاصله زیاد ندارید، بتونید با چشم قرآن نابودی حکومت ها و قوم ها را بررسی کنید. بعد حضرت ادامه میده فرمایش خودش، میگه ای قوم کلا سرتون نرد، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. بیایید و به طرف پروردگارتون برگردید، طلب غفران بکنید، اصلا جهتگیریتون رو تغییر بدید. آقا میفرماد اصلا بیاید نوع زندگیتون رو عوض کنید. ببینید آقا یه وقت است ما امروز تعارف که نداریم، ما بعضی مسلمان مسلمانهایی هستیم که دین یدک میکشیم، این آخرش کار به جایی نمیرسونه. ما باید از خدا دو تا چیز بخوریم، یکی اینکه خدایا از گناه همون بگذر، یکی اینکه خدایا ما اومدیم توبو الیه. جهتگیری باید الهی بشه، اگه اینقدر جهت گیریش الهی نشد میفتیم تو دنیا. فرقش نیست که اون یه جور زندگی تجملی میکنه، شما یه جور دیگه. فرق نمیکنه که طلحه یه جور زندگی تجملی کرد، ابو سفیان هم یه جور تجملی زندگی کرد، اهل ولایت امیرالمومنین بودن که اصلا زندگیشون فرق کرد. شما مگه میشه، مگه میشه به اسم اسلام کلی انرژیامون صرف ابزار زندگیمون بشه؟ خب این که نمیشه. بنا را یعنی این جهت روح را باید عوض کرد. حضرت شعیب دارن به من شما نصیحت میکنن که آقا واستغفر ربکم، از خدا بخواید خدایا بپوشون گناهامو و توبو الیه. حضرت میفرمان آقا بیاید به طرف خدا، نه به طرف دنیا و تشریفات. بعد جمله عجیبی مجده خوبی میدم، فرماد ان ربی رحیم و دور. یعنی ای آدم اگه اومدین به طرف خدا، خدای خاصیه، پروردگاری که من شما را به طرفش دعوت میکنم ربی، اولا رحیمه. رحیمه یعنی چی؟ یعنی اگه مایه بذاری خاص باد برخورد میکنه. رحیمه، تو یه کمی مایه بگذار ببین چطوره بغلت میکنه. رحیم است، یعنی به کسایی که یه مقدار به طرف خدا بیان شدید و رحمت است. رحمان نوا، رحمان حال همه است. خودتون دقت نکردید؟ نه، حالا بیان امتحان کنید، یه خورده شدیدن بیاد به طرف خدا، ببینید آقا اصلا نوع تحلیلاتون عوض میشه، گرایشاتون عوض میشه، میلهاتون عوض میشه، جهتگیریاتون عوض میشه. اصلا یه چیزایی که فکر نمی کردین براتون مهمه، بسیار بهش دل میبندید. شما یه مثال ساده فکر میکنید، مثلا همین صله رحم به راحتی توفیقش برای همه گیر میاد؟ تا به طرف شما میگونیم که چیزی نیست که ما حالا سال به سالم نمیان قوم خیشامو ببینیم، از فردا هفته یه بار میان، وقت میان دوباره سال دیگه میان، میگه عجب یک سال بود، دوباره سال بعدم. این چیه که آدم این کار به این آسونی این همه بی توفیق میشه آدم؟ برای اینکه توبو الیه نکردی. این اگه اومدی به طرف خدا، می وای عصر جمعه به جای اینکه دلت لک بزنه بری گوشه یه پارک بشینی، موندی عمرا چه کارش بکنی؟ رو دستت مونده است این عمر، عزا گرفتیم چطوری بمیری؟ از اینجوری هم بدبختی. خب چه کار کنیم؟ بشینیم عصر جمعه چه کار کنیم؟ بشینیم گوشه یه پارک کاری بکنیم؟ چه کار کنیم؟ همتون بشیم آدم ها رو نگاه کنیم، معصیت و غفلت و نمیدونم همه چی. خب اگه شما توبو الالله به طرف خدا بری، به جای اینکه میل عصر جمعه پارک باشه، میل عصر جمعه داسماته، وقت ده برابر اونم لذت میبری، اون وقت از پارک اومدی خسته و هلاک، هیچ لذتی هم نبردی، غفلت داریم از لذت. عصر جمعه آدم یه سر میزنه قماخیشاش، سل رحم میکنه. من نمیدونم خدا توفیق اعمالی رو میده به آدم که آدم نمیدونه، اینا میگن رحیم. بابا رفیق شما رحیم است، وقت رحیم چیه؟ ودود، خیلی مهربان است، خیلی مهربان است، آداب دوستی بلد است. اینجوری بگیم ما حالا مثلا با یکی هم دوست شدیم، دیدین آقا با ارباب دنیا دوست شدیم، تا وقتی دوست شماست که مثل دور جون شما گاو دهمن شیرده یه جوری بتونه سوار ما بشه. یه بار ما رفته بودیم ناپریزی کرده بودیم توی این رودخونه زاینده رود شنا کنیم، از چشم پدر مادرمون قایم شدیم، رفتیم با یه رفیقی بودیم، حالا منم بخش یه شنا یه کمی بلد بودم، ولی فن این که حالا کجا یه رودخونه چه خبرش که، با این رفیقمون داشتیم یواش یواش می‌رفتیم، یهو دیدیم ما رو گرفت و گذاشت زیر پاش، پری داره های دست پا زدیم، حالا وقت دیدن نگیرم آقا رو رسید آقا به گردا، اون فهمید گردا بس، خب من نفهمیدم، دید حالا غرق میشه، خب ما رو گذاشت زیر پاش، خودش نجات داد. رفیق دنیا همین است، آداب دوستی بلد نیست. حالا سر گرداب که رسید، حالا ببین تو چه کار کنی، وقت دنیا پر گردابه، دنیا پر گردابه، الا اینکه با مؤمنین آداب دینداری کنید، اون دیگه در واقع دوستتون خداست. نه این اگه شما مؤمنین را دوست دارین در واقع دوستتون خداست، اون خدا با شما آداب دوستی بلده. میبینین که چقدر قشنگ پیغمبر داره حرف میزنه، حالا ببین بی حیا چی میگن، چه جمله های زشتی. قالو یا شعیب، از اون جهت که جمله اوناست که خدا نقل میکنه، میگه ببین چه جمله هایی جواب دادن. قالو یا شعیب ما نفقه کثیرن مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفن و لولا رحمتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. گفتن ای شعیب اصلا ما نمیفهمیم تو چی میگوی، اکثر حرفات نمیفهم. حالا گوش کن، و اصلا ما تو رو یه آدم خیلی ضعیفی میدونیم، چیزی نیستی، تو چیزی نیستی. تعبیر همینطوره، با اگر طایفت نبود سنگساره میکردی. این فرما، این حرفای آقا. حالا یکی یکی، عجیبه آقا، تو تاریخ این منطق خیلی وقت پیش اومده است. در کربلا وقتی که ابا عبدالله قبل از این که جنگ شروع شد صبح عاشورا نصیحت کردن قوم عمر سعد را، صحبت کردن، نصیحت کردن، اجداد خودشون رو شمردن، گفتن آخه من چه کار کردم، شما میدونین اصلا دارین با کی میجنگید؟ یه جملهش این بود که ای حسین ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. این یه منطق است در تاریخ، گول نخوری. انسانها برای این که منطق منطقدارها را ضایع کنن میگن ما نمیفهمیم تو چی میگی. این یه خودش یه خط هست، امروز هم هست. شما فکر میکنین که جمهوری اسلامی پیامش را نداده است؟ بسیار پیامش را داده است. یکی از خودش را به کنی میزنه. این منطق قوم روبروی حضرت بود که میگفتن آقا ما نمیفهم تو چی میگی، اکثر حرفات ما نمیفهمیم. نه اینکه نمیفهمیدن، میخواستن ضایع کنن منطق پیغمبر. دومین حرفشون چیه؟ که اصلا بنای سخن صحیح و سخن منطقی نداشتن. میگفتن چون تو آدم ضعیفی، از زورت کمش به درد نخوری. خب شما دقت کنید این منطقا، ببینید روبروی پیغمبر چه اندیشه‌ای بوده است. نه اینکه چون حرفت غلط است، چون که تو ضعیفی دیگه به درد نمیخوری، چون زور نداری به درد نمیخوری. بعدم گفتن حالا اگرم ما سنگسارت نمیکنه به خاطر این طایفت است، وگرنه ما سنگسارت میکردیم میرفتی پی کاری. بعد وقتا فکر میکنن که یه آدم است تو دنیا با هیچی. خب آمریکا هم همینطوره، فکر میکنه یه آدم است تو دنیا. آقا تو سخن حق بگو، خدا قبیلت است. اگه نه الله یدافع عن الذین آمنوا. نمونهشو ببینید. پس ببینید حضرت در چه شرایطی تفسیر و ترسیم میکردن. حالا حضرت قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله، ای قوم من، آیا قبیله من در نزد شما از خدا بزرگتره؟ من نماینده خدا، من دین خدا را آوردم. و تخستموه، این هو به خدا برمیگرده، ورا اکم زهریا، ای قوم قبیله من در نزد شما از خدا کمتره، ببخشید بالاتره، که شما اون خدا رو پشت سرتون انداختید. و تخستموه، شما اون خدا را چه کار کردین؟ اتخذ ورا اکم زهریا، پشت سر انداختید. شما خدا رو که من اومدم دارم از طرف اون برای شما سخن میگم و به چیزی نمیگیریم، چون قبیله دارم میخوان منو نکشید. بعد میفرماد که نه اینجور نیست، ان ربی بما تعملون محیط، پروردگار من به اون چه میکنید احاطه کامل داره. یه خود تهدید تو این قسمت آخر هست، ادامه‌ش هم ببینید. و یا قام، و یا قوم اعملوا ما علی مکانتکم، ای قوم هرچی از دستتون میاد بکنید. اول حضرت ببین چقدر قشنگ نصیحت کرد، اومد تا جایی که حجت تمام شد، حالا پیغمبرها قدرت نمایی هم میکنن. شما وقتی که تنهایید از مواضع دینیتون دست بر ندارید، ببینید چطوری قدرت الهی میاد به پشتوانتون. آمریکا همه تلاشش اینه که بگید ما ملت تنهایی هستیم، اون وقت ما هم باور کنیم تنهاییم و بعد بگیم دستا بالا. ما قبول داریم تنهایی، ما قبول داریم تنهایی، ولی ما یه چیز دیگر هم قبول داریم که ملت تنهای خدا دار قدرتمندترین ملت های روز زمین است. بعد که حضرت اونجوری برخورد شد باش، فرمود یا قام اعملوا علی مکانتکم، بر اساس تواناییتون هر چه میتونید بکنید، انی عامل، منم هر چه تونستم میکنم، من قبل نشینی نمیکنم. این جمله خیلی به درد بخوره، به ما میگن که آقا نمیخواین در مواضع امام که از اول انقلاب تا حالا فرمود از تجدید نظر کنید. ابدا ما تا ابدیت هم تجدید نظر نمی کنیم در مواضع اماممون، از اون جهت که مال معصوم است. انی عامل، حضرت میفرماد من همون کاری که تا حالا میکردم میکنم، من عقب نشینی نمیکنم. میگن سنگسارم میکنی، هر کاری میتونید بکنید. میگن من ضعیفم و تنهام، همینم، من تنهایی تنها هم اما باستادم.
صاف تعلمون من یعتیه عذاب یخزی و من هوک هاست، به زودی معلوم میشه که عذاب خار کننده نصیبه که میشه. شما اطمینان داشته باشید به خدا. چطوری خدا خار میکنه آمریکا رو من نمیدونم، ولی یه چیز بهتر از این میدونم که خدا حتما آمریکا رو خار میکنه، مطمئن باشید. حالا اگه شما نقش حضرت شعیب رو انجام دادید، شما عزیز میمانید، شما رفتید آمریکا رو خار میکنه به دست یه دیدی، حالا آیشه میرسید اون طرف قضیه رو، ما مطمئنیم به این بر استراب داریم که خودمون رو حفظ کنیم. و من هوا کاذب، میگه اون که کاذب است و دروغ میگه، حالا معلوم میشه که خدا با اون که کاذب است چه کار میکنه. یعنی اگرم من کاذبم و دروغ میگم از طرف خداست، با من ضربه میزنه. ورتقبوا انی معکم رقیب، با هم بیاین منتظر بمونیم. این خیلی بحث جالبیه. یعنی بعد که مواضعتون رو اعلام کردید، مبارزتون رو کردید، اون چه از دستتون اومد کردید، هر چه تونستید به ملت بوسنی کمک شد، مواضعتون رو عقب نشینی نکردید، صبر پیشه کردید، رنگتون رو نباختید، حالا دیگه واسید. شعیب عزیز علیه السلام فرمود ما منتظریم، شما منتظر. رقبه یعنی گردن کشیدن دیگه، اینا یعنی من منتظرم، شما منتظرم، ببینیم چی میشه. چی شد؟ آیه بعدی، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. وقتی امرمون اومد، بله، ملتی که بعد از نصیحت پیامبر در مواضع شرکش مصر باشد، حالا امر خدا میاد. وقتی امرمون اومد، نجینا شعیبا و بسیجیاش را، والذین معه برحمت منا. میفرماد شعیب و اونایی که با شعیب عزیز علیه السلام بودن، به هر معنایی که بودن، اینا را نجات دادیم. و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین، یک صیحه و انگار همه مردن، یعنی انگار ندیه همشون مردن. انگار در آیه بعد ببینید، کأن لم یغنا فیها، اونچنان در این زندگی و شهر و دیارشون نابود شدن که انگار اصلا زندگی اینجا نمی کردن، آثار مدنیت رو ازشون گرفتن. خودتون کار کنید ببینید، یعنی این چشم قرآن هست، اینا بندازین به این حادثه های تاریخی. گاهی وقتا آدم اصلا تعجب میکنه، پدر طرف اومده است با هر کس و ناکسی ریخته رو هم، ظلم کرده است، یه زندگی خیلی اشرافی تشکیل داده است، آدم روش عذرا میکنه، نه خودش به نکبت مرده است، بعدم دختر و پسراش این مالی که این باید اون دنیا عذابش رو بکشه، به بدترین شکل دارن لگد مال میکنن. یه نسل میگذرد میبینیم آقا هیچ اثری نه از فرزند این، فرزندان این آقا، نه از خودش، همه تمام شدن، پاک شدن. شما شاهزاده قای قاجار کوشون آقا،
تو این شهر میدونی که این شهر شهر شازده بود اصا کشون کو سر صداشون همونهایی که شما از پبارشون پدرهای ما گاهی وقتا حسرت میخوردن کشون اصلا انگار مثل یه گچ که رو تخته کشتن با یه تخته پاکون پاک میکنن یخته فقط گچ ریخته از اون پایین همینقدر مونده است کو اون همه ظلمی که ذل سلطان تو این شهر کرد هر خانه ای را گرفت برای خودش رضا خان چقدر رضا خان وقتی که داشت از این کشور میرفت در یک چمدان قرمز فقط اسناد املاکش را برداشته رفت جزیره موریس میگن این کیف رو اینقدر دوست داشت به خودش چسبنده بود فکر کرده بود زمینا توشه مردی رفت دیگه اینه دیگه نیست همچه چیزی خب نگاه کنید گاهی وقت آدم میگه که خوشا به حال مثلا شاهزاده ها یه پهلوی ورداشتن آقا همه رفتن اروپا خیلی پول بردن کو چی شد اون پولی که نتونه حیات رو تضمین کنه زلل شما نمیدونید چطوری دارن تو دنیا زندگی کنن به قول معروف میگه که اینها آقا حادثه های مرده تاریخ شدن مگه نمیخواستن زنده و فعال بشن چرا درست نمیبینی یکی میگه آقا خوشا به حال این یارو دیدین بعضی ها مثلا از زیر چشماشون هم گوش میقله بیرون بعد مثلا حالا مثلا شما ببینی که یه تکه کباب خیلی سرخ کرده داره میخوره خوشا به حالش یا یه قدم داره به پوکیدن خودش نزدیک میشه تو درست نمیبینی خب آخه مثلا میگه خوشا به حال مثلا اشرف قاچاق چی علی مثلا یه باند قاچاق دیگه عمله پول براش بردن گوشت زیادی کرده آخه این که نشد حیات که ان لم یغنا فیها این جمله خیلی جالبه انگار که اصلا اینها زنده نبودند بعد جمله عجیبیست بعدن لمدین کما بعدت ثمود جمله اینه دور باد سنت مردم مدین سنتشون چی بود؟ شرک و ظلم اقتصاد میگه سنت شهر مدین دور باد از رحمت خدا یعنی آدم ها این سنت پایدار نیست این روشی که ما بیدینی کنیم و نگران حقوق جامعه و افراد نباشیم این در منطق خدا مردود است کما بعدت ثمود همینطور که سنت ثمود مردود بود قوم صالح که رعایت دینداری اون دور که باید شاید نکردن از منطق این شد من یه عرضی میخواستم بکنم بعضی برادرها و خواهرها بیشتر برادرها بعد از عرایض من سوالهای خوبی میکنم و این سوالها بعد من قبطه میکنم بیشتر به درد همه میخورم من خواهشم این بود که ما سعی میکنیم سه رو بیشتر خودمون صحبت نکنیم بعد سوالهاتون را شما مرغوم بفرمایید به ما بدید ما همون سوالها را اون یه ربع یا 20 دقیقه بعد صحبت میکنیم که هم جلسمون طولانی نشه و هم همین سوالا حقیقتش وقتی هم من میبینم تکی شما ما را سر پا نگردشت به سوال میکنید خیلی از ذهنم هم یا میلم هم آماده نیست همه جانبه جواب بدم این سنت خوبی است ما هنوز نتونستیم تو این جلسه اینا پای جایگزین کنیم اگه یه نفهم داره که بعضی از عزیزان که بحث خودشه میخوان دیگه سوالها رو نمیخوان خیلی راحت بدونن که جلسه متشنج بشه تشریف میبرن و ما اونایی که سوال دارن فقط بخواید نخواد مثل اینه یه زمانی ده بود و کت خدا یه وقت شهر سر رئیس جمهور نمیشه بگو نه حالا همینطوریه که اختلاط جواب بده جمعیت که زیاد شد باید ارتباطات رو تغییر داد چاره ای نداریم که ما اینا خیلی بهتر بود اونسه بیشتری بود که سه چهار تای دوره هم می‌شستیم اختلاط می‌کردیم بحث می‌کردیم چون اون کار بهتر ممکن نیست شما باید به خودتون تحمیل کنین که سوالاتونا کتبی بنویسید میدونم سخت‌تره است اگه بیان اختلاط کنی راحت انا وقتی می‌خواد بنویسه کلی تازه نیرو می‌خواد ولی بالاخره قرن جدید و روابط جدید باید ارتباطات جدیدی رو حاکم کنیم این کارو بکنید به نظر من جلسه مون اگه یکم منظم‌تر کنیم حاصلش بیشتر است حالا اگه آمادن که سوالای کتبی بیارن سوالای کتبی اگه امشب آماده نیستید جلسه آینده. حالا من همینجا تمام میکنم، دعا میکنم، ولی منتظر هستم که اگه سوال دارید، سوالایی که بعدا میاد بکنید کتب کنید. نسالو کمند او کب اسم کل عظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوب.